اولین لحظات روز شنبه 12 آذر سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیانه منبی.
درود بر شما. روز جمعه اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. در زاهدان گروهی از مردم پس از پایان نماز جمعه دست به راهپیمایی زدند. گروهی از زنان شرکت کننده در راهپیمایی روز جمعه شعار می‌دادند چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. شهر زاهدان پس از کشتار معترضین در دو ماه پیش صحنه تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی گسترده بود و برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی پس از نماز جمعه به یک حرکت اجتماعی گسترده تبدیل شده است. شهر خاش امروز صحنه تظاهرات ضد حکومتی بود. در عراق ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 40 سینا ملایری، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر، جلوگیری کردند. صبح جمعه در پیرانشهر نیز تظاهرات خیابانی ضد حکومتی برگزار شد. گروهی از مردم چابهار با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور دست به راهپیمایی زدند. روز جمعه دی زیادی از مردم بندر انزلی با شعار می جنگیم ایران را پس می گیریم در مراسم مهران سماک شرکت کردند. ادامه خبرها. کانادا 4 مقام و 5 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر تحریم کرد. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، مرتضی طلایی از فرماندهان سپاه پاسداران و رئیس پلیس پیشین تهران بزرگ، علی قناعتکار قاضی و بازپرس دادسرای اوین در فهرست این تحریم ها قرار دارند. همچنین شرکت خدمات هوایی سفیران فعال در انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه، شرکت بهارستان کیش زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه، خبرگزاری جوان وابسته به بنیاد تعاون بسیج از جمله افراد و نهادهای تحریم شده از سوی کانادا هستند. این ششمین بسته تحریمی کانادا علیه جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته است. وزیر خارجه کانادا با اشاره به سرکوب خشونتبار معترضان در ایران بر همبستگی کشورش با مردم به ویژه زنان و دختران ایرانی تاکید و اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به استفاده از ارعاب و خشونت برای سرکوب حقوق و آزادی‌های همه ایرانیان ادامه می‌دهد. به گفته میلانی جولی، تا زمانی که دامنه و شدت نقض حقوق مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی افزایش یابد، کانادا بیکار نخواهد نشست. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون ابراهیم رئیسی، ادعا کرد از آنجا که عده‌ای روایت‌های رسمی یا دولتی را بی‌اعتبار و خدشه‌دار می‌کنند، جامعه روایت رسمی از جمله در مورد مرگ کیان پیرفلک و مهسا جینا امیری را نپذیرفته است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در ماه‌های گذشته بسیاری از خانواده‌های جانباختگان از فشارهای نهادهای امنیتی برای ارائه روایتی نادرست و حکومت پسند از کشته شدن عزیزانشان توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. برخی از آنها نیز مجبور به اعتراف‌های اجباری شده و بعدها اعتراف خود را پس گرفتند. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی بارها مرگ معترضان را به پرتاب از بلندی، بیماری‌های زمینه‌ای، کشته شدن توسط افراد پلیس‌نما و غیره منتسب کرده و تاکنون شمار واقعی کشته‌ها و زندانیان اعتراضات اخیر را منتشر نکردند. و اینکه بیش از 60 شاعر و نویسنده ایرانی در بیانیه اعلام کردند تا زمان شکست شدن سد سانسور و آزاد شدن ادبیات از بند آن، آثار ادبی خود را بدون سانسور منتشر می کنند. ادامه مجله نیمه شب تا لحظات دیگر با نوشین سید حسینی.
زندگی آزادی، زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
گزارشی که در این مجله خواهید شنید، اعتراضات در چند شهر استان سیستان و بلوچستان روز جمعه هم ادامه یافت. حضور پررنگ زنان در اعتراضات سیستان و بلوچستان موجب حیرت مقامات جمهوری اسلامی شده. و بر پایه اسناد دریافته از خبرگزاری فارس، مهدی تاج گزینه مطلوب سپاه پاسداران بوده برای ریاست فدراسیون فوتبال. بر پایه اطلاعات درس کرده از رسانه‌ها و اظهارات مقامات حکومتی، حضور زنان در اعتراضات سیستان و بلوچستان به قدری پررنگ بوده که موجب حیرت مسئولان جمهوری اسلامی شده. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با فریبا برهان زهی، فعال حقوق بشر ساکن سوئد.
بنای بلود این که بیشتر اومدن بیرون به خاطر خشمشونه و به خاطر این سرکوبه هایی که تو این جمهوری اسلامی تو این هفته های آخر، تو این روزهای آخر، اگه خودتون بدونید 17 نفر رو در واقع از 22 آبان داره اعدام کرده و اعدام ها و این سرکوب ها خب به طبع روی زن ها هم تأثیر خود مستقیم داره. این مشکل فقط مردها نیست، بچه ها، پسراشونن، شوهراشونن، پدراشونن که داره کشته میشن. پس حضور اونها خاطر خشمشونه، سرکوب نظامه با این اعدامهایی که میکنه. واقعا دیگه خسته شدن، خیلی عصبانین.
در اعتراضات امروز جمعه، روز جمعه، شعارهایی داده شد از جمله چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. به نظر شما آیا این شعار نشان دهنده تغییر نگاه درباره زنان و حجاب در استان سیستان و بلوچستان هست؟
به همون نسبت که اگه شما نگاهی بندازین توی تمام ایران، ما زنانی داریم که واقعا دوست ندارن روسری داشته باشن و میان روسریشون رو میارن بیرون توی خیابون وای میستن. به همون شکل ما توی بلوچستان همچین زنانی رو داریم که خسته شدن از این فشار جامعه، فشاری که توی بلوچستان هست به تبع بیشتره. یک جامعه سنتی مذهب خب نقش بیشتری داره به خاطر که کوچیک، دور از مرکز، سریع زنها شناسایی میشن. زنان بلوچ همیشه در اعتراضات بودن ولی طرز مبارزه زنان متفاوته. زنها همیشه بودن. با توجه به این شعارهایی که دادن، نشون دادن که ما یکی با روسری، یکی بی روسری، یکی با حجاب بدون حجاب، همه مورد احترام هستن، پس همه ما آزادیم، آزادی و برابری. این شعاریه که دختران بلوچستان هم همونو دارن، فقط شکل مبارزه زنان بلوچ فرق میکنه چون محیطی که تو اون زندگی میکنن متفاوته.
نکته ای که هست این هستش که وقتی معترضان زن رو در استان سیستان و بلوچستان میبینیم که در خیابان ها هستن، چادر سیاه سرشونه.
زمانی که من بچه بودم، مادر من که فقط روسری نازکی داشته، پس اینو نمیتونیم برگردیم به این بگیم که فرهنگ این مردم بوده. مردم بلوچ در زمانهای قدیم همیشه در کنار همسرانشون، در کنار همدیگر بودن. هرگز چادر مشکی اصلا ما نداشتیم، اصلا توی فرهنگ بلوچی نیست. دلیل این که الان بلوچ‌ها رو چادر مشکی روی سرشون رو اومدن بیرون، اولا که فشار 43 ساله و این چادر اونها بر سر این مردم بلوچ دادن. الان در حال حاضر که جرأت نکردن چادر مشکیشون رو در بیارن و راحت‌تر برن مثل بچه‌های مرکز و شهرهای دیگه ایران، دلیل شناسایی شدنشونه. سنت‌تره، یه جامعه خیلی راحت، محیط کوچیکه، خیلی راحت‌تر میشه شناسایی بشن.
زنان در استان سیستان و بلوچستان با چه چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای علاوه بر اون که زنان دیگر استانها باهاش مواجه هستند دست و پنجه نرم میکنن؟
شما فکر کنین این وقتی یک زن خب جزوی از اون جامعه است، وقتی آب برای نوشیدن نداره، وقتی زایمانش توی کپر میشه، شوهر یا معتاد یا کشته شده یا کوله بره یا سوخت بره که کشته شده با 6-7 تا بچه. شما خودتون تصورشو بکنید، یک زن فقیر بدون که یک کمک مالی بشه، بدون شناسنامه، چه وضعیتی رو میتونه داشته باشه؟ به طب متفاوت از یک زن دیگه ای که در جای دیگه است، هیچ نوع کمکی نیست. خب به طب مشکلاتشون 100 برابر دیگر زنان شهرهای دیگه است و به طب شرایط زنها وخیمتر از مردها میتونن باشه.
توضیحات فریبا برهان‌زهی، فعال حقوق بشر ساکن سوئد رو میشنیدید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های روز جمعه خود به قصد رهبر جمهوری اسلامی برای تخریبش واکنش نشان داد. بر پایه اطلاعات درس کرده از بولتن محرمانی خبرگزاری فارس، علی خامنه ای توصیه کرده به جای بازداشت مولوی عبدالحمید نظام او را بی‌آبرو کند. مولوی عبدالحمید در واکنش به این موضع عزتش را از سوی پروردگار دانست و گفت عزت را کس دیگری نمیتواند بگیرد. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر ساکن ترکیه.
مولوی عبدالحمید امروز تو سخنان خودش در رابطه با این حرفایی که در پشت پرده بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی و سران امنیتی رژیم رد و بدل شده بود، به نحوی برخورد کرد که انگار براش مهم نیست اونا چه برنامه‌ای دارن و به دنبال چی هستن. ایشون اشاره خیلی کوتاهی امروز کردن به این مسئله و گفت حرمت و خود احترامی که ما داریم از طرف خدا و مردمه و هیچکی هم نمیتونه اونو به زور بگیره تا وقتی که خدا نخواد. برای بر اساس همون اعتقادات و باورایی که دارند ایشون صحبت کرد و با توجه به این که خیلی اشاره کوتاهی داشتن، من به نظرم زیاد اهمیت نداده به این موضوع و با توجه به اون که در کنار مردم بوده در این مدت و مردم هم به صورت جد ازش حمایت کردن و اعلام همبستگی کردن، به نظرم خودشو در کنار مردم میبینه. در واقع یه جورایی به صورت کلی بی اهمیت نشون داد و اینکه به خامنه‌ای بفهمونه که نمیتونه در مقابل مردم بیسته و هر خواسته ای رو که داره عملی کنه.
مولوی عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه‌اش در بخشی از صحبت‌هاش بر ایرانی بودن اقشار مختلف مردم تاکید کرد و گفتش که فارغ از قومیت و اعتقاداتشون باید حق تمام ایرانی ها رعایت بشه، حتی دراویش و بهایی ها. به نظر شما این اظهارات با چه واکنشی از طرف حکومت ممکن هست مواجه بشه؟
مولوی عبدالحمید حقیقتاً حرف تازه‌ای در رابطه با احترام به حقوق اقشار مختلف جامعه، ادیان و مذاهبی که تو ایران هست نگفته. ایشون از همین تریبون همواره همیشه توی مراسم نماز جمعه در رابطه با تبعیضات و بی‌عدالتی‌هایی که در طول این 4 دهه حکمرانی جمهوری اسلامی ما مردم شاهدش بودیم صحبت کرده و نظرشو گفته. امروز هم مولوی عبدالحمید مثل گذشته، خصوصا هفته‌های اخیر، از حقوق مثلا دراویش و بهائیان صحبت کرد و گفت که خب چه کار به اعتقادات و باورهای مردم دارید؟ مردم ممکنه هر باور و اعتقادی داشته باشن ولی ایرانی هستن و باید حقوق همه یکسان و برابر باشه. میدونید مولوی عبدالحمید خودش در رأس این تبعیضات بوده در طول این 4 دهه و بسیاری از روحانیون اهل سنت که ما دیدیم در بلوچستان تحت فشار بودند، بسیاری بازداشت شدند و حتی هنوز هم خیلی از روحانیون هستند که توی زندان ها هستند. مثلا یکیشو اگه بخوام مثال بزنم، مولوی فضل الرحمان کوهی هست که پس از اعتراضات آبان 98 و به دلیل حمایتی که از مردم کرد و انتقاداتی که نسبت به جمهوری اسلامی اونجا مطرح کرده بود بازداشت شد و همچنان در زندان مثلا وکیل آباد مشهد داره دوران حبسش رو میگذرونه. بنابراین این تعویضات و بی‌عدالتی ها رو خود مولوی عبدالحمید لمس کرده و خودش چشیده و میدونه که یک حکومت نباید مبناشو بر یک ایدولوژی خاص بگذاره و باید حقوق برابر همه مردم رو، همه اقشار رو رعایت کنه.
سیر موضع‌گیری های مولوی عبدالحمید از ابتدای اعتراضات تا به حال رو چطور ارزیابی میکنید؟
توی این هفته های اخیر در واقع یه خورده موضع‌گیری هاش نسبت به جمهوری اسلامی خورده سخت‌تر شده، مستقیم‌تر شده و رک‌تر در واقع صحبت کرده. مولوی عبدالحمید تا قبل از همین جنایتی که در 8 مهر ماه 1401 جمهوری اسلامی که در زاهدان انجام داد و بیشتر از 100 نفر رو کشت و بسیاری رو زخمی کرد، موضعی تقریبا میانه داشت و سعی میکرد که بیشتر با نظرات خودش رژیم جمهوری اسلامی رو اصلاح کنه، کما اینکه بارها اعلام کرده که من خیرخواه همه هستم، من نه پول و مقام و نه هیچ منصبی نمیخوام، فقط میخوام برای ایران و ایرانی اگر حرفی میگم برای همه باشه. بعد از جمعه سیاه زاهدان بود که ایشون دیگه به صورت جدی در مقابل جمهوری اسلامی و سیاستاش ایستاد، چون ابعاد جنایتی که جمهوری اسلامی توسط نیروی سرکوبگرش اونجا انجام داده بود واقعا فاجعه آمیز بود. بسیاری از کسانی که اون روز به خط رسیدن کودک بودن، زیر سن قانونی بودن که برای نماز رفته بودن. با توجه به اون درخواستی هم که مردم بلوچستان ازش داشتن، در کنار مردم ایستاده و با توجه به اون صحبتایی که قبلا هم داشته، همیشه نه تنها برای بلوچستان، برای کل ایران، برای همه ایرانی ها خیرخواه بوده و موضع گیری هاش نسبت همیشه نزدیک به موضع مردم بوده.
نقطه نظرات مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر ساکن ترکیه را میشنوید.
بازار تلفن‌های سری
شهر
داشته کرده هشت یاوان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای تشدید آزار و اذیت بهایان ایران در اعتراضات سراسری را به شدت محکوم کرد. فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن در این باره گزارش می‌دهد.
شامگاه پنجشنبه 10 آذر ماه اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به آزار و اذیت شهروندان بهایی از سوی حکومت در اعتراضات سراسری ایران به شدت اعتراض کردند. گری گورمیکس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و دیوید سیسلین رئیس کمیته فرعی خاورمیانه در این بیانیه از سرکوب خشونت آمیز رژیم ایران علیه مردم خود سخن گفته و تاکید کردند تعجبی نخواهد داشت تخلفات و سرکوب‌های فاحش دولت ایران به اقلیت‌های مذهبی نیز کشیده شده باشد. فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهائی و استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا.
در جدیدترین موج سرکوب بهائیان ایران که از اواخر ماه ژوئیه امسال شروع شده بود، یعنی در حدوداً از ماه سپتامبر تا کنون بیش از 92 بهائی در ایران دستگیر شدند و این در حالی است که حکومت ایران به دلیل کارنامه حقوق بشری خودش بیش از هر زمان دیگری در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته.
او از شهروندان بهائی میگوید که در اعتراضات سراسری بازداشت شده و در زندان به سر میبرند.
متاسفانه الان چندین نفر از شهروندان بهائی بدون طی شدن رویه قضایی اکنون در بازداشت هستند و محل نگهداری بسیاری از این افراد هنوز مشخص نیست و از زمان بازداشتشون ما متاسفانه هنوز خبری این نداریم.
فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهائی این بیانیه را از جمله راه‌های مهم حمایت از حقوق گروه‌های اقلیت در ایران می‌داند.
ما به طور کلی از هر بیانیه‌ای که از نقض حقوق اقلیت‌ها و در حمایت و دفاع از حقوق حقیقی همه مردم ایران باشه سپاسگزار هستیم و به نظر من تا وقتی که نقض فاحش حقوق بشر در ایران از طرف دولت‌ها و از طرف سازمان‌های حقوق بشر حمایت نشه، متأسفانه اوضاع ایران بهبود نخواهد یافت. واقعیت‌های نقض حقوق بشر باید به طور شفاف مطرح بشه و همونطور که اطلاع دارید اخیراً شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب تاریخی یک قطعنامه در صدد تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب هست که به نقض حقوق بشر در ایران به طور رسمی بررسی کنه و مجرمان اون رو به نحوه قانونی تحت تعقیب قرار بده.
اگرچه هم بیانیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و هم گزارش‌ها و مشاهدات این روزها حاکی از آنند که با شروع اعتراضات سراسری در ایران آزار و سرکوب بهائیان هم شدت گرفته، با این حال آزار حکومتی این گروه از شهروندان در ایران خبر تازه نیست. فرهاد ثابتان این آزارها را در ادامه آزارهای پیشین می‌داند.
متاسفانه فشار کنونی علیه جامعه بهائی در چند ماه گذشته ادامه همون سرکوب‌هایی است که از اواخر ماه ژوئیه علیه جامعه بهائی شروع شده بود و در طول 6 هفته گذشته ما بیش از 300 مورد از اذیت و آزار بهائیان داشتیم. و البته این هنوز صحبتی از تمام اقلیت‌های دیگر، هموطنان دراویش، مسیحی و اقلیت‌های دینی و غیر دینی دیگر نیست و اونها هم بدون شک به نسبت زیادی مورد اذیت و آزار قرار گرفتند.
بهائیان در ایران از ادامه تحصیلات در دانشگاه محرومند. در مواردی حتی از ثبت نام دانش آموزان بهائی در مدارس جلوگیری شده. ایقان شهیدی، شهروند بهائی محروم از تحصیل، از امضای شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای ممانعت از پیشرفت یا حق تحصیل شهروندان بهائی در ایران میگوید.
این محرومیت از تحصیل به نظر میرسه که یک پشتوانه داره و پشتوانش یک مصوبه هست که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 6 اسفند 1369 تصویب شده و این سند به امضای آیت الله خامنه ای هم رسیده. در این سند خواسته شده که هر راه ترقی و توسعه جامعه بهائی در ایران مسدود بشه و موارد مختلفی داره. من فقط در رابطه با حق تحصیل به موارد مرتبطش اشاره میکنم که مثلا هست که در مدارس چنانچه بهائی ها اظهار نکنن که بهائی هستن باید میتونن ثبت نام بشن، یا در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی داره. در رابطه با دانشگاه ها این رو میگن که در دانشگاه چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد فردی بهائی باید از دانشگاه محروم بشه. طبق همین مصوبه هست که بهائی ها در سالهای بعد از انقلاب نتونستند وارد دانشگاه شن و مبتنی بر همین مصوبه هست که بخشنامه های بسیار زیادی برای دانشگاه های کشور فرستاده شده که خیلی از این بخشنامه ها موجود هست که از دانشگاه ها خواسته شده که اگر افراد بهائی رو شناسایی کردن اخراج بکنن از دانشگاه و بهائی ها حق ادامه تحصیل رو نداشته باشن. متاسفانه
مقامات جمهوری اسلامی بارها هر گونه تبعیض علیه شهروندان بهائی را تکذیب کردند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کنند که هر شخصی حق دارد از آزادی دین، تغییر دین و همچنین آزادی اظهار باورهای دینی خود به صورت فردی یا جمعی، علنی یا در خفا برخوردار باشد، حقی که البته غیر مسلمانان در ایران از آن برخوردار نیستند. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بر پایه اسناد دریافته از خبرگزاری فارس، مهدی تاج، رئیس کنونی فدراسیون فوتبال و عضو سابق اطلاعات سپاه اصفهان به عنوان گزینه مطلوب سپاه معرفی شده. بیشتر در این باره نسرین افشار همکارم گفتگویی داشته با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در وین.
اگر نگاهی به بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس که توسط گروه هکری بلک ریواردز منتشر شده بیاندازیم، خیلی بهتر و بیشتر متوجه میشیم که چرا مهدی تاج واقعا گزینه اصلی سپاه پاسداران هست. پیش از این هم رسانه‌های مدعی این بودند که آقای مهدی تاج با توجه به سوابقی که در اطلاعات سپاه اصفهان داشته، با توجه به فعالیت‌های گسترده‌ای که در کردستان در دهه 60 برای شناسایی فعالین کرد داشته، یکی از گزینه‌های اصلح و نزدیک به سپاه پاسداران میتونه باشه. در این بولتن اشاره شده که آقای سردار عزیزالله محمدی که خود ایشون یکی از فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران بودن، به دلیل عکس انداختن در کنار آقای میرحسین موسوی در سال 1388 گزینه صالح و اصلحی از نظر سپاه پاسداران برای ریاست فدراسیون فوتبال نیستن. گزینه دیگه‌ای که مبارزه می‌کرد با مهدی تاج میرشاد ماجدی بود که شاید به خاطر ظاهرش از سوی سپاه پاسداران و همینطور در این بولتن گزینه سکولار نامیده شده، در حالی که به هر حال می‌بینیم آقای میرشاد ماجدی تمام تلاش خودش رو در سال‌های اخیر کرده بود که دستورات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رو اجرا بکنه، ولی خب مانند آقای مهدی تاج نه سوابق امنیتی و اطلاعاتی داشت نه عضو سپاه پاسداران، اون هم در رسته سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده.
آیا با افشا شدن این فایل و ارتباط یا همکاری که کشور قطر با جمهوری اسلامی در جام جهانی قطر انجام داد و جلوی ورود معترضان رو گرفت، آیا ممکنه این اتفاق فیفا رو برون بداره که مهدی تاج رو برکنار کنه از ریاست فدراسیون فوتبال ایران و یا جمهوری اسلامی رو به سیاسی کردن ورزش متهم کنه؟
خیلی نگاه خوشبینانه و شاید از نظر من غیر واقعیه که بخوایم تصور بکنیم فدراسیون جهانی فوتبال و شخص جیانی اینفانتینو بخواد کمترین اقدامی برای این موضوع بکنه. اصلا لااقل طی سالهای گذشته ثابت شده که برای فیفا یا همون فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فدراسیون جمهوری اسلامی و شخص مهدی تاج اهمیت دارن، نه کلیت فوتبال ایران و نه مردم ایران. طی 4 دهه اخیر، بیش از 4 دهه اخیر، بزرگترین آپارتاید جنسیتی رو ما در سطح فوتبال جهان در ایران شاهد بودیم. تبعیض جنسیتی و عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها. در همین بولتن محرمانه اومده که آقای مهدی تاج به صراحت گفته اگر من رئیس فدراسیون فوتبال ایران بودم در اون مقطع زمانی، اجازه نمیدادم که کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه‌ای برای حضور زنان ارسال بکنه. درست هم میگه، ایشون نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا است. این نشون میده که آقای مهدی تاج چقدر میتونه از لابی های خودش به سود سپاه پاسداران، به سود جمهوری اسلامی در کنفدراسیون فوتبال آسیا و در فیفا استفاده بکنه. آیا ما میتونیم باور بکنیم و بپذیریم که با وجود این همه فریادها، کمپینها، اعتراضهای رسانه‌ای که در جهان شده، فیفا از این موضوعات بی اطلاع بوده؟ نه، قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. برای فدراسیون جهانی فوتبال موضوع دخالت سپاه پاسداران یا سیاست در ورزش در مورد مهدی تاج اهمیتی نداره. اگر مدیر دیگری بجز مهدی تاج بود و به جز سپاه پاسداران بود، شاید فیفا وارد عمل میشد.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنید با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب و آخرین اخبار میادین ورزشی.
بازیکنان تیم فوتبال جمهوری اسلامی با وجود حذف از دور گروهی جام جهانی 2022 قطر، هر کدام حواله ورود یک خودروی خارجی را از دفتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی دریافت کردند. بازیکنان ملی پوش ایران که به خاطر حمایت نکردن از مردم این روزها با واکنش منفی هواداران ایرانی روبرو هستند، پیش از سفر به قطر برای بازی‌های جام جهانی به دیدار ابراهیم رئیسی رفتند و هر کدام 10 عدد سکه طلا پاداش گرفتند. خبر دریافت حواله خودرو توسط بازیکنان روز گذشته در چند رسانه داخلی نیز بازتاب داشت. مهدی طارمی، مهاجم تیم فوتبال جمهوری اسلامی، پیش از این در یک گفتگوی تلویزیونی در ارتباط با وعده محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، در ارتباط با دریافت حواله خودروی وارداتی برای بازیکنان گفته بود:
در جریان این نیستم که نهاد ریاست جمهوری و کی صحبت کرده. قبل از که بریم اردوی قطر، پسر آقای مخبر اومدن توی اردو یه صحبتی کردن و گفتن که با آقای مخبر یه جلسه بزنیم در راجع به این که آقای مخبر اومده بود بعد بازی عراق، فکر کنم توی رختکن قول مجوز ماشین فکر کنم داده بود.
تیم هندبال دختران ایران در دور نیمه نهایی مسابقات قهرمانی هندبال آسیا در کره جنوبی روز جمعه برابر ژاپن 49-19 مغلوب شد. دختران هندبالیست ایران که در محل اسکان خود در کره جنوبی شدیداً برای خواندن سرود جمهوری اسلامی، نبستن مشبند مشکی و شادی کردن بعد از پیروزی تحت نظر مأمور حراست وزارت ورزش جمهوری اسلامی هستند، با 3 برد برابر هند، ازبکستان، استرالیا و 2 شکست مقابل ژاپن و کره جنوبی به دیدار ردبندی راه یافتند. از باشگاه پرسپولیس خبر آمده اردوی خارجی این تیم که قرار بود در دبی برگزار شود، با دستور شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان لغو شد. همچنین در صورتی که سرخپوشان نتوانند از نظر سخت افزاری مانند داشتن ورزشگاه اختصاصی برای همه رده‌های سنی این باشگاه AFC را مجاب کنند، در فصل آینده نیز از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم خواهند شد. و در دور پایانی مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 روز جمعه در گروه H یک شگفتی دیگر رقم خورد که طی آن کره جنوبی 2-1 پرتغال مدعی را شکست داد و به عنوان تیم دوم راهی 1/8 نهایی شد. در بازی دیگر این گروه اوروگوئه با 2 گل غنا را شکست داد اما موفق به صعود نشد و هر دو تیم از دور بازی‌ها حذف شدند. و در گروه G از ساعتی پیش برزیل که صعودش از پیش قطعی شده با کامرون و صربستان با سوئیس به مسافه یکدیگر رفته‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشین. شب و روزتون بخیر.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته اعتصاب‌ها و تجمع‌های اخیر رانندگان کامیون، کارگران و پرستاران همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران بررسی می‌شود. پس از آن اخبار را خواهید شنید. در روزهای اخیر اعتصاب‌ها و تجمع‌های بسیاری از سوی رانندگان کامیون، کارگران و پرستاران در ایران روی داده است. ابتدا از یک راننده کامیون شروع می‌کنیم که پیش از پایان بازی‌های تیم فوتبال در جام جهانی و بازگشت اعضای آن به ایران صحبت کرده بود. سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شد.
با سلام خدمت بچه‌های ماشین سنگین، خواستم بگم قدرت اعتصاب یعنی این. هنوز چیزی نشده، هنوز اعتصابمون شروع نشده، پیام میدن که آقای کشتی های حامل کالای اساسی تو بندر پهلو گرفتن، هرچه سریعتر برید این بارا رو جابجا کنید. ما که نرفتیم، الان یکی دو روزه، دو سه روزه، و امشب پیام دادن که آقا براتون سوخت ترمیمی ریختیم. چطور شد تا چند وقت پیش واسه ما سوخت ترمیمی نمی ریختیم؟ ها، ما نمیریم بار بیاریم، ما نمیریم بار بیاریم. وایسید بچه های تیم ملی که اومدن با نماینده مجلس لفت شوفر بفرستین برن نفری 3-4 سرویس بار بیارن واسهتون. ما با کار نمی کنیم، کار نمی کنیم.
اتحاد کارگران انقلابی ایران با اشاره به آغاز اعتصاب رانندگان کامیون در شماری از شهرهای بزرگ و کوچک از روز 5 آذر نوشت که این اعتصاب رژیم را سراسیمه کرده است. به نوشته این گروه، این سراسیمگی را می توان از جمله در نامه معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به مدیران کل استانها دید که از آنها خواست برای حمل کالاهای اساسی به فوریت به بندر امام خمینی ناوگان اعزام کنند. اتحاد کارگران انقلابی ایران افزود برخی از کامیونداران میگویند با بالا رفتن هزینه ها، مناسب نبودن کرایه ها و مشکلات مالی، خواباندن کامیونشان بیشتر به صرفه است. بر اساس این گزارش، دولت به صاحبان ماشین های سنگین در مقابل پایان اعتصاب پیشنهاد 700 لیتر گازوئیل رایگان و لاستیک قسطی را داده است، ولی رانندگان اعتصابی دست رد به سینه حکومت زدند. این گروه کارگری اعتصاب در بخش‌های مختلف، یعنی رانندگان کامیون، کارگران و پرستاران را به معنای آن دانست که رژیم از همه طرف محاصره می‌شود. در خیابان با اعتراض‌های خیابانی مردم و در عرصه اقتصادی با اعتصاب‌های گسترده و سراسری. در این وضعیت جلال موسوی، نایب رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران، به خبرگزاری ایلنا گفت مشکل کامیونداران و رانندگان کامیون در بخش سوخت است و هیچ راهکاری برای رفع این مشکل از سوی مسئولان دولتی در نظر گرفته نشده است. جلال موسوی اشاره کرد که در برخی جایگاه‌های سوخت 1 لیتر گازوئیل 600 تومانی تا 2000 تومان به رانندگان فروخته شده است. با این همه او گفت که شرایط در تمام شهرها و استانها آرام است و هیچ کامیونداری اعتصاب نکرده است. اما فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روایت دیگری را حکایت می‌کنند. یک راننده درباره اعتصاب کامیونداران می‌گوید در جاده بومهن به تهران هیچ کامیونی نیست.
جاده بومهن به تهران و بالعکس، یه دونه کامیون تو جاده نمی‌بینین. اعتصاب کردن. زن زندگی آزادی.
و اعتصاب کامیونداران اسدآباد همدان.
اعتصاب رانندگان تریلی شهرستان اسدآباد همدان. تمامی رانندگان اسدآبادی برای کردستان ماشین‌هایشان را به پارکینگ آوردند. برای کردستان تقاضا مندیم از تمام شهرستان ها به ما بپیوندید. اعتصاب رانندگان کامیون تریلی.
و همچنین در شهرک صنعتی راوند کاشان.
شهرک صنعتی راوند کاشان اعتصاب کامیوندارا. بجی آزادی.
در همین حال به گزارش روزنامه اینترنتی فراز در ایران، یک کامیوندار در اصفهان گفت بسیاری از باربری ها به این دلیلی که خیلی از راننده ها حاضر به همکاری نیستند موفق به ارسال بار نشدند. او اضافه کرد تعدادی از راننده ها نیز که حاضرند بار ببرند توسط دیگران تحت فشار قرار می گیرند تا کسی از اعتصاب خروج نکند و همه به اعتصاب بپیوندند. این کامیوندار درباره جدی بودن اعتصاب رانندگان کامیون در اصفهان گفت شرایط بسیار جدی و دست و حتی صنایعی وجود دارند که در این چند روز به دلیل اخلال در جابجایی مواد اولیه کارا تعطیل کردند. به گفته این کامیوندار شرایط به گونه است که راننده هایی که حاضرند حتی با مبالغ بالاتر نیز فعالیت کنند میگویند که اگر این کار را بکنند به دلیل شکستن اعتصاب در جاده توسط همسنفی هایشان سرزنش می شوند. وی در ادامه سخنانش به روزنامه اینترنتی فراز گفت در ابتدای اعتصاب کامیوندارها بحث سهمیه سوخت مطرح بود. در اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان نیز بحث ابتدایی مسائل اقتصادی بود. یعنی شعار سیاسی مطرح بود اما به دلیل عواقب سنگینی که برای کارگران دارد بحث‌های بیرون مجموعه را وارد جریان اعتصاب نمی‌کنند. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس با اشاره به اینکه در اعتصاب کامیونداران حرفی از مطالبات رانندگان و نه کامیونداران شنیده نشده است میافزاید
اهمیتی که اعتراضات کامیونداران داره اینه که نقشی رو که کامیون ها در حمل و نقل بار و تولیدات ایفا می کنند نسبت به حمل نقل دریایی و هوایی و ریلی در ایران خیلی بیشتره و اگه اینها اعتراضاتشون ادامه پیدا کنه، گسترش پیدا بکنه و همه گیر بشه میتونه در رابطه با اقتصاد کشور نقشی رو ایفا بکنه که یه جوری حمل و نقل رو دچار کاهش بکنه و همین خاطر هم هست در مرز اینکه کامیونداران دست به اعتراضاتی که میزنند چه از طریق همین وزارت راه و اینا که مسئولیت این شبکه رو به عهده داره و چه از نظر انجمنهای وابسته حکومتی که در این حدسه فعالیت میکنن دست به کار میشن که مانع از ادامه و گسترش اعتراضات کامیونداران بشه.
در کنار این اعتصاب کارگران شماری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها نیز اعتصاب و تجمع کرده‌اند. از جمله حدود 4000 کارگر شرکت ذوب آهن اصفهان در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزد خود اعتصاب کردند. در نتیجه خط بارگیری مختل شد، واگن‌ها تخلیه نشد و جری ثقیل‌ها هم خاموش شدند و در این حال رانندگان در این شرکت به اعتصاب پیوستند.
حالا هیچ با اصفهان، پارکینگ‌ها جایی ممکن پره.
همچنین کارگران شرکت صنعتی تولیدی مرتب در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه دستمزد دست کم 3 روز اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان نیز در مقابل شرکت مخابرات این استان تجمع کردند. آنها خواستار رفع تبعیض دستمزد و مزایای خود نسبت به دیگر کارکنان قرارداد دائم شهری شدند و گفتند دارای قرارداد دائم کار هستند ولی همچنان حداقل دستمزد به آنها پرداخت می شود و این بسیار ناعادلانه است. در حال حاضر حداقل دستمزد یک کارگر متأهل مشمول قانون کار با 2 فرزند حدود 7 میلیون تومان در ماه است. و این در شرایطی است که سبد معیشت به بیش از 18 میلیون تومان در ماه رسیده است. مطالبه دیگر کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان به روزرسانی بیمه های سنوات گذشته است که از سالها پیش از سوی شرکت مخابرات پرداخت نشده است. همچنین کارگران شرکت اورودپارس اسپادانا در مقابل ساختمان معاونت فنی شرکت رجا و دفتر شرکت نوین صنعت رجا اعتصاب و تحصن کردند. به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط ابنی فنی راه آهن، آنها به پایین بودن میزان دستمزد نسبت به دستمزد دیگر پرسنل راه آهن و تبعیض بین دستمزد خود با پرسنل شرکت نوین صنعت رجا اعتراض داشتند. از دیگر اعتراض‌های کارگران اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، توزیع برنج فاسد به میزان 17 کیلوگرم بین کارگران فنی شرکت اورودپارس اسپادانا، تخصیص مبلغ 18000 تومان به عنوان هزینه غذا در فیش حقوقی پرسنل به جای یک وعده غذای گرم و مناسب بوده است. آنها به موارد دیگری مانند درج نادرست عنوان شغلی در پرداخت بیمه تامین اجتماعی و درج نشدن سختی کار، پرداخت نشدن یک ماه پایه حقوق به عنوان پاداش 6 ماه اول، 1,000,000 تومان به مناسبت اعیاد مذهبی و نیز 500,000 تومان به عنوان هدیه روز تولد اعتراض کردند. علاوه بر این، به گزارش ایلنا، شماری از کارگران کارخانه سرما آفرین، تولید کننده انواع دستگاه‌های تهویه، در تجمعی خواستار اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل شدند. یکی از تجمع کنندگان گفت درآمد شماری از 100 کارگر این کارخانه نزدیک به حداقل دستمزد است و کفاف معاش زندگیشان را نمی‌دهد. به گفته این کارگر، سال هاست که طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران این کارخانه اجرا شده اما به روزرسانی نشده است. در ارتباط با اعتراض‌های کارگری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین به ایلنا گفته در تعدادی از واحدهای تولیدی در این استان تجمع‌هایی برگزار شده است که به توصیف او مربوط به مشکلات حوزه تولید، حقوق و بیمه است. ابوالحسن کبیری افزود که این نوع مشکلات و اعتراض‌های کارگری مختص امروز نیست و پیش از این هم وجود داشته و به دلیل مشکلاتی است که در حوزه تولید وجود دارد. این مقام دولتی در ادامه رسانه‌های بیگانه را متهم کرد که به ادعای او به دنبال دامن زدن به اعتراض‌های کارگری هستند و قصد دارند به توصیف وی اعتراض‌ها و اغتشاش‌ها را به مجموعه‌های کارگری بکشانند که اگر کارگران اعتراض به حقی دارند در این شرایط دیده نشود. علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، درباره اعتصاب‌های کارگری و چشم انداز آن عقیده دارد.
برای اینکه بتونیم چشم اندازی در رابطه با اعتراضات کارگری ترسیم بکنیم، یه نگاهی اگر بندازیم به اعتراضات کارگری در 10 روز اخیر و مقایسهش بکنیم با 10 روز پیش از اون که روزانه حدود 1.5 اعتراض کارگری رو شاهدش بودیم، در 10 روز اخیر 100% رشد کرده و به حدود 3 اعتراض در روز رسید. به این معنا که باید یادآور بشیم که باز هم اطلاعاتی که به دست ما میرسه کامل نیست به دلیل وضعیت اینترنت و بعضی از اعتراضات بعد از چند روز ما شاهدش میشیم که به دست ما میرسه که 10 روز پیش، هفته پیش همچین اعتراضاتی صورت گرفت. اما اگر نگاهی بکنیم به خواسته های کارگران و مشکلات کارگران، هیچ مشکلی برطرف نشده. کارگران در عام خودشون، معلمان، پرستاران و همه اینا، این مشکلات بلکه بیشتر هم شده. مثلا نگاه بکنیم روند کاهش ارزش پول ملی ادامه داره، گرانی ها ادامه داره و بدین ترتیب میبینیم که کارگران قدرت خریدشون کماکان در حال کاهشه. به همین مبنا هم اگر نگاهی بکنیم، اعتراضات کارگری که صورت گرفته طی این مدت 2/3 برای افزایش دستمزد بوده و حتی پرستاران که اعتراضاتی دارن اینه که چرا قانون تعرف و گذاری خدمات پرستاری کامل اجرا نمیشه و این هم در رابطه با اینه که حقوقشون افزایش پیدا بکنه. پس بنابراین بر این بستر نگاه کنیم. مشکلات دیگری هم که بیایم نگاه بکنیم در رابطه با امنیت شغلی، یعنی قراردادهای موقت روز به روز موقت‌تر میشه.
آقای نوایی اضافه میکند
علاوه بر این، یک تازی کارفرماها روز به روز بیشتر میشه، یعنی کارفرماها هر جایی که بخوان حتی کارگرای قرارداد دائم و فشار میارن به قراردادهای موقت تبدیل بکنن، یا هر جایی هم که بخوان کارگرا رو اخراج میکنن، کارگرای بلخص حق طلب و که برای حقوق خودشون دست به اعتراض میزنن. و از طرف دیگه هم نقش ارگانهایی مثل وزارت کارم روز به روز در کمرنگتر میشه و در این اعتراضات و اختلافات بین کارگران و کارفرمایان نقشی نداره و نقشش کمرنگتر
میشه تو اینو.
در این حال و هوا به گزارش کانال تلگرامی بنیاد ستار بهشتی، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در زندان کشته شد، در ویدئویی از تمام کارگرانی که در این روزها در اعتصاب هستند حمایت کرد.
کارگرانی که اعتصاب کردن تا پای جان باشون هستم، همشون ستارهای منن.
اما پرستاران نیز همزمان با روز پرستار در ایران تجمع‌های اعتراضی را در چند شهر ایران برگزار کردند. از جمله پرستاران بیمارستان امام خمینی تهران در تجمعی به بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، پرستاران این بیمارستان گفتند که به بهانه نزدیک بودن روز پرستار، مبالغی را به طور علل حساب به حسابشان واریز کردند. اما این مبالغ ربطی به تعرفه گذاری واقعی ندارد. آنها خواستار پرداخت عادلانه تعرفه گذاری و به رسمیت شناخته شدن حقوق قانونی پرستاران شدند. پرستاران بیمارستان رفیده تهران و دانشگاه الزهرای تبریز هم در روز پرستار تجمع کردند و همچنین پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. حال از نتیجه نظرسنجی خانه پرستار درباره میزان رضایت پرستاران از عملکرد وزارت بهداشت و واریزی‌های علل حساب به اسم تعرفه گذاری خدمات پزشکی بگویم. 97% در این نظرسنجی گفتند که ناراضی‌اند. در این ارتباط خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت کمبود نیرو، قراردادهای شرکتی و موقت، شیفت‌های کار طولانی، دستمزد کم و نابرابری مزدی و البته انتظاری 15 ساله برای اجرای درست قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و بهبود اوضاع نقطه مشترک زندگی شغلی و حرفه‌ای جامعه 250 هزار نفره پرستاران است. همچنین ببینیم محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار درباره مشکلات پرستاران به وبسایت گسترش نیوز چه گفته است. او اشاره کرده که هیچ توجهی به این شغل نشده و فقط در حد تعریف، تمجید و وعده باقی مانده است. آقای شریفی مقدم با اعلام این که دغدغه اصلی پرستاران مشکل مالی است که حتی با دو شیفت کار قادر به جبران آن نیستند، افسود با پرداختی‌های ناچیزی در حد 1 تا 2 میلیون تومان نارضایتی پرستاران افزایش یافته است. او گفت قانون تعرفه گذاری پرستاری پس از 15 سال به بدترین شکل خود باعث شد که حتی پرستاران نسبت به قبل از آن ناراضی تر باشند. با توجه به این اعتراض ها و اعتصاب ها در میان رانندگان کامیون، کارگران و پرستاران، نظر پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره خصلت اعتصاب ها و اعتراض ها و نیز چشم انداز آنها را می شنویم.
در چند روز و چند هفته گذشته اعتراض ها و البته اعتصاب های متعددی در مراکز کاری و کارگری رو شاهد بودیم که من فکر میکنم نمیشه این اعتصاب ها رو جدا از خیزش عمومی و سراسری که 11 هفته است در جریان دید. اعتصاب ها بخش مهم و اثرگذاری در دل این خیزشه که هرچند به شکل تر مطالبات معیشتی، اقتصادی و شغلی بروز پیدا کرده، اما در واقع خصلت این اعتصابات رو نمیشه جز از زاویه تقابل با حاکمیت طور دیگه ای نگاه کرد. طی 40 سالی که از عمر نظام اسلامی میگذره، خب فشارهای اقتصادی غیرقابل تحملی به همه گروه‌های مزدبگیر تحمیل شده و دشواری و مشقت ادامه زندگی و حتی بقای دستمزدبگیران مدت‌هاست که به نقطه و مرحله محال و غیر ممکن رسیده. به اقرار خود دستاندرکاران حکومت با دستمزدهای فعلی تامین بیش از 60% از احتیاجات زندگی روی زمین مونده. دستمزدها در خوشبینانه ترین حالت فقط میتونه 35-40% مخارج زندگی رو پوشش بده که اونم صرف ابتدایی ترین نیازها در حد به اصطلاح بخور و نمیر میشه. خط فقر در تهران الان به 32 میلیون تومان رسیده و در شهرستان‌ها هم به بالای 20 میلیون تومان. خب این وضعیت رو کی به بار آورده؟ جز اینکه حکومت با دخالت مستقیم در تعیین دستمزدهای زیر خط فقر و تحمیل عامدانه فلاکت بر جامعه مسبب این اوضاع، بیش از 2/3 جمعیت کشور رو که خانوارهای کارگری تشکیل میدن الان در یک چنین اوضاعی و بلکه بدتر و در تنگناهای بسیار بغرنجی دارن سپری میکنن. بنابراین اغراق و اشتباه نیست اگر بگیم اون چه که در فضای کلی جامعه در حال رخ دادنه رو نمیشه صرفاً و تنها یک اعتراض نسبت به وضعیت موجود تلقی کرد. همه گروه های جامعه و همه جنبش های اعتراضی این بار دیگه از مرحله اعتراض گذر کردند و فکر میکنم همه بخش‌ها به این نتیجه رسیدن که بهبود در اوضاع چه اقتصادی و چه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با برقرار موندن این حکومت به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. اگر تا پیش از این اعتصاب ابزار، اهرم و تهدیدی بود برای رسیدن به مطالبات، اما الان ابزاری شده برای مخالفت با سیاست‌های حاکمیت و تقابل با اون و شروع و آغازی برای طی مسیری که در نهایت به پایان و به زیر کشیدن حکومت ختم میشه. البته اعتصابات با اون موقعیتی که باید داشته باشه و پیشروی و اعمال قدرت و نتیجه‌ای که ازش انتظار میره که با انگیزه های سیاسی شکل بگیره فاصله داره، اما گسترش اعتصابات کارگری و فراگیر شدنش با اوضاع و احوالی که بقا و ادامه زندگی رو محال و ناممکن کرده ناگزیره.
آقای شجیراتی همچنین درباره برآورد جمهوری اسلامی از این اعتراضات میگوید:
این خطر رو هم خود حاکمیت هم در همه سطوحش حس کرده و درک کرده و اگر در گذشته وقتی اعتصابی شکل میگرفت برای ختم قائله یا مجبور میشد بخشی از مطالبات کارگران و دستمزدبگیران رو فوری پرداخت کنه یا با سیاست‌های امنیتی سازی محیط کار و سرکوب برات جلوی گسترش اعتراض و اعتصاب رو میگرفت، اما الان به این نتیجه رسیده که این سیاست‌ها دیگه جوابگو نیست. این رو هم در فایل صوتی افشا شده جلسه یکی از سران سپاه با رسانه‌های همسو و همینطور اسناد هک شده خبرگزاری فارس میشه دید که اعتراف به این دارن که 70% مردم ایران معتقدن معیشتشون در حال افول، دولت بی تصمیم و بی عمله، ترس مردم از حکومت و دستگاه سرکوب ریخته، نیروی سرکوب خسته و ناامید شده و دست آخر این که به شدت از اعتصاب‌های بازار و کارگران ابراز نگرانی شدید کردند. انفعال، سردرگمی و بن‌بست همه جانبه‌ای که حکومت الان در اون قرار گرفته و اینکه برای مطالبات سیاسی و اقتصادی جامعه پاسخی نداره از یک طرف، و از طرف دیگه رشد و اوجگیری مبارزات توده‌ای و خیزش عمومی تا اندازه زیادی و بیشتر از اون چه که تا به حال شاهد بودیم میتونه گروه‌های مختلف جامعه رو با خودش همراه بکنه و این اعتصابات پراکنده، متفرق و موقتی که در این مدت روی داده رو در یک نقطه و حول یک خاص سیاسی معین یعنی سرنگونی به هم متصل کنه و پیوند بده.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار رو می‌شنوید. جمعی از معلمان شهر مریوان در دیدار با خانواده‌های اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، دو فعال صنفی معلمان، بیانیه‌ای قرائت کردند که در آن بر لزوم آزادی بی قید و شرط این دو معلم زندانی تاکید شده است. این معلمان از حکومت خواستند که دست از کشتار کودکان بردارد و اعلام کردند که جای معلم، دانش آموز و دانشجو در زندان نیست.
معلمان مریوان
خواهان آزادی بی قید و شرط، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه هستیم. به حاکمیت هشدار می‌دهیم. دست از کشتار کودکان و شهروندان بردارد. جای دانش آموز،
دانشجو
و معلم زندان نیست.
ما معلمان مریوان
در کنار مردم فریاد آزادی خواهی و عدالت طلبی سر می‌دهیم.
چند تشکل مستقل بازنشستگان در بیانیه مشترکی با عنوان نه به شرایط موجود، با اشاره به اعتراض‌های سراسری ماه‌های اخیر و اعتراض‌های چند سال گذشته کارگران، معلمان و بازنشستگان نوشتند که نه تنها پاسخ شایسته‌ای به آنها داده نشده است، بلکه تعدادی از کارگران، معلمان و بازنشستگان بازداشت و زندانی شدند. این بیانیه از سوی اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، شورای بازنشستگان ایران، گروه بازنشستگان مستقل ایران و جمعی از بازنشستگان فولادی امضا شده است. آنها با انتقاد شدید از برخورد سرکوبگرانه و خونین حکومت با خیزش سراسری مردم افزودند، حکومت را برای تک تک جنایاتش مسئول می‌دانند. این تشکل‌ها نوشتند که اعتراض‌ها و مقاومت گسترده، بی‌نظیر و تاریخی مردم ایران جامعه را در موقعیت قدرت دوگانه‌ای قرار داده است. در نتیجه این کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان و دانش آموزان هستند که تعیین تکلیف می‌کنند. در این بیانیه بر لزوم توقف فوری سرکوب در هر شکل، آزادی تمام زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، جمع‌آوری تمام نیروهای سرکوب از جمله لباس شخصی ها از سطح شهرها، دانشگاه‌ها، مدارس، اداره‌ها و بیمارستان‌ها تأکید شده است. امضا کنندگان بیانیه خواستار بازداشت و محاکمه آمران و عاملان کشتار مردم به ویژه در سیستان و بلوچستان و کردستان شدند و بر حق آزادانه و بدون مداخله مراسم خاکسپاری و سوگواری جانباختگان و محکومیت هر گونه جسدربایی و گروگانگیری آن به منظور اعترافگیری از خانواده‌ها و ساختن سناریوهای حکومتی برای پنهانسازی حقیقت تأکید کردند. آنها همچنین خواستار برخورداری مردم از حق انتخاب نوع پوشش، تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی آنان، به رسمیت شناخته شدن تشکل‌های مستقل، حق تجمع و اعتراض مردم و پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم و تامین رفاه آنان شدند. این تشکل‌ها در پایان اعلام کردند که با جدیت تمام از خیزش سراسری طبقات و اقشار مختلف مردم حمایت می‌کنند و هشدار دادند اگر حکومت به مطالبات و اراده مردم برای تغییرات بنیادی و اساسی وضعیت موجود تمکین نکند، در کف خیابان پاسخ خواهند داد. 7 تن از کارگران مجتمع فولاد گیلان در شهرک صنعتی رشت به دلیل پیگیری مطالبات خود و همکارانشان توسط کارفرما تعلیق شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از کارگران این واحد صنعتی گفتند که 1300 کارگر بارها نسبت به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، دستمزد حداقلی و اضافه کار، مسکوت ماندن برخی مزایا و حذف برخی از آنها اعتراض کردند تا به حق حقوق خود برسند که نتیجه آن اعتصاب بود. اما کارفرما به این بهانه که این 7 کار اگر اعتراضات را هدایت می کنند، از ورودشان به کارخانه ممانعت کرد. بر اساس این گزارش، سوابق کاری این 7 کارگر بین 5 تا 15 سال است. یکی از کارگران به ایلنا گفت وضعیت تولید و فروش محصولات این مجتمع بزرگ تولیدی بسیار خوب است، اما دریافتی کارگران با حداقل حقوق قانونی شورای عالی کار تامین کننده مخارج زندگیشان نیست. در این حال کارگران از پاداش بهره‌وری محرومند و اضافه کاری ها هم به طور مداوم پرداخت نمی شود. به علاوه سرویس حمل و نقل کارگرانی که محل سکونتشان در شرق گیلان از جمله در لاهیجان، آستانه اشرفیه و کوچه اصفهان است نیز حذف شده است. در مقابل نوید سیار ثابت، قائم مقام مدیر عامل این مجتمع، 7 کارگر معلق شده را متهم کرد که به نحوی به ادعای او عامل توقف فعالیت خطوط تولیدی شدند. او ضمن دفاع از کاهش مزایای کارگران درباره بازگشت به کار 7 کارگر تعلیقی گفت در صورتی به بازگشت این کارگران فکر خواهد شد که دوباره اعتراض کارگری صورت نگیرد. تظاهراتی در هفته گذشته در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم سوئد برگزار شد. تظاهراتی که هدفش به گفته سعید تقوی، مسئول پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران، همبستگی با جنبش انقلابی در ایران بود.
تشکیلات سراسری سندیکاهای کارگری سوئد الو، سندیکای حمل و نقل، سندیکای کارگران ساختمان، سندیکای کارگران فلز و همچنین سندیکای کارکنان و کارگران شهرداری کمونال در مقابل سفارت رژیم تجمع کردند. این همایش تاریخی جنبش کارگری سوئد برای اولین بار و در حمایت از جنبش مردم و انقلاب فمینیستی در ایران در مقابل سفارت رژیم برگزار می‌شد. پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در رابطه با ایران و در طول 6 سال گذشته در درون تشکیلات سندیکاهای کارگری سوئد بسیار فعال بوده و در تمام این مدت با ارائه اطلاعات صحیح به آنها اکثر مسئولین و کارگران این سندیکا را در رابطه با فعالیت فعالین کارگری غیر وابسته در ایران و مبارزات مردم و کارگران در ایران قرار داده بود. این سومین همایش جنبش کارگری سوئد در طول این 3 ماه گذشته بود. شرکت کنندگان در این همایش خواستار محدود شدن روابط دیپلماتیک سوئد با ایران، آزادی بدون قید و شرط و بلافاصله کلی کارگران و سایر کسانی که در طول این مدت دستگیر شدند و همچنین لغو اعدام‌ها، محدود کردن روابط اقتصادی با ایران و در ضمن مسجد امام علی به عنوان لانه جاسوسی در استکهلم را خواستار بسته شدن آن بودند. سخنرانان متذکر شدند مبارزات در ایران دیگر مسئله اصلی آن حجاب باشد و یا نباشد مطرح نیست، بلکه این کل سیستم و دستگاه سرکوب و کشتار است که باید سرنگون شود. رژیم جمهوری اسلامی باید برود. نام مهسا جین امینی اکنون یک واژه بین المللی شده است و شعار زن زندگی آزادی اکنون یک شعار همبستگی است که در تمام جهان به زبان آورده می شود. در همایش جنبش کارگری سوئد در مقابل سفارت رژیم تمام شرکت کنندگان با بیان زن زندگی آزادی پیام همبستگی خود را به مبارزات مردم ایران انقلاب فمینیستی اعلام کردند و در ضمن کشتار کودکان و مردم به وسیله نیروهای مزدور رژیم را شدیداً محکوم کردند. حمایت و همبستگی با مبارزات ایران باید همکنون خود را نشان بدهد. فردا دیر است.
در ماه‌های اخیر اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های کارگری و معلمان در جهان بارها حمایت خود را از کارگران، معلمان و بازنشستگان ابراز داشته و برخوردهای جمهوری اسلامی با اعتراضات سراسری را محکوم کردند. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.